بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال صبوح قدوس رب الملائكه و الروح ثم صلاته و سلام على بشير رحمته و نذير نقمته و امين وحيه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفى محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. هديه به پیشگاه صاحب الزمان، برادران و خواهرانی که منتظر ظهور منجی عالم بشریتن، بلند صلوات خط کنند. در شب گذشته آمیزه های باطل را عنوان کردم، عنوان اول را برداشت‌های شخصی افراد دانستم، عنوان دوم تجزیه گرایی است. تجزیه گرایی هم در اخلاق است، هم در اعتقادات و هم در اعمال و هم در امور سیاست و تدبیر است. اگر قیام بخواهد الهی شود و به دنباله قیام الهی تجزیه گرایی راه پیدا کند، اون قیام سرنوشت کوتاهی دارد، مؤثر نخواهد بود. افراد اون قیام و مردم اون قیام به زودی فراموش می شوند و لذا همه طبقات لازم است که این پختگی را در این عرصه از قیام حسین ابن علی درس بگیرم. منظور ما از تجزیه گرایی به صورت ساده عرض کنم به معنای تحزب گرایی است، یعنی حزب اونچنان عقل و هوش طرف را ببرد که گرد و غباری مقابلش ایجاد شود، به طوری که متوجه نباشد راستقامتان تاریخ کیانند، اونهایی که چهره واقعی بشریت را تشکیل میدهند و میتونن سرنوشت زیبای بشریت رو رقم بزنن کیانه نتونه بشناسه. جوانان عزیز، نخبگان، ارزشمندان، دعا کنید. خانمها، آیان، دعا کنید. حسینیه، دعا کن بتونم این بحث رو لکنت نیانم. بحث عمیقیست، کار من نیست، در تخصصم نیست، اما بحث به اینجا کشیده شد. مقاتل سید و شهدا هم به گونه ای بهش برداخته است که بسیار زیرکانه است، بسیار حکیمانه است. ما باید متوجه باشیم که قدرت ملکوتی سید و شهدا تخریب نشود. ما باید جوری هیئت بزنیم که این شخصیت با عظمتی که نمونه تاریخ جهان قبلی و کنونی است، این رو از دست ندیم. حضور گسترده شما مردم یک طرف، اما شناخت و آگاهی مردم هم نیاز به این است که در آن اسطوره واقعی قرار بگیرد. من برای اینکه این بحث رو به یک گونه ساده و روان در عین علمیت وارد شوم، عرض می کنم تجزیه گرایی 3 قسم است. قسم اول تجزیه گرایی، تجزیه گرایی قراردادی است. جمعی با همدیگه یک حزب درست می کنن، با همدیگه عهد می بندن تا فلانی رو از قدرت نیندازن، رها نکنن. این تجزیه قراردادی در واقع مخرب اصلیه، یا اینجوری بگم بنیانکن اعتقادات، اخلاق، عبادات، همه چی خواهد شد. جلوی عبادت را میگیرد، جلوی حقانیت را میگیرد، پرده ای میافکند جلوی نورانیت قرآن و انسان نمیفهمند قرآن واقعی چیست. این تجزیه گرایی خطرناکه، یعنی بر اساس یک قرارداد، بر اساس رسمیت داشتن یک مرسومات، نوشته ها، این بسیار خطرناکه و ما باید توجه کنیم. باشه آقای فلانی، برای ما مهم نیست، اما مهم این است که برای چی این کار رو میخوام بکنم، چه جهت دارد، هدف و مسیرش چیه، بنیان این قضیه از کجاست، و درختی که میخواد از او رشد کند شاخه‌هاش به کدوم خونه سایه میافکند. در طول تاریخ قرآن گله کرد، در طول تاریخ اهل بیت گله کردن، امامان ما یکی پس از دیگری شکایت کردن از همین تحزب قراردادی، یعنی از این که جمعی با هم جمع شدن و در قالب دین، در قالب اسلام، در قالب معنویت، در قالب احیای شاعر الهی، بنیان اون مکتب را از شالوده بریدن و واقعا سرنگون کردن. باید این رو حواسمون جمع باشه. نمیخوام الان رو افعاد سیاسی و امثال اینا برم، نه اصلا هدفم این نیست. هدفم این است که اون افعاد حماسی خاطرات را نقل کنم، اون برای من مهمتره. واقعا اون عباد حماسی خاطرات برای مهمه. مثلا من یک 2-3 نمونه رو عرض میکنم، ببینید عجیبه. جردا زنی دارد به نام سمیرا، آمد منزل. تفاوت و اختلاف جردا با سمیرا چیه؟ اختلافشون این از که جردا با ولایت امیرالمومنین و خاندان اهل بیت نیست، اما سمیرا با خاندان اهل بیت و دوستار امیرالمؤمنین جر و بحثشون تو خونه و منزل همینه. این میگه واقعیت قرآن علیه، اون میگه نه معاویه ابن ابی سفیان دیگرانن. بحث رو اینه. خب حالا در هر صورت یه مرد مرددیه، اما زیاد هم تو این تردید خودش گاهی اصرار نداره. آمد منزل گفت که من دیروز حرکت عجیبی از علی دیدم. گفت چه حرکتی؟ گفت در مسیر که می آمدیم ایشون یک مش خاک رو برداشت بو کرد، گفت این خاک خاک بهشت است، بوی بهشتی می دهد. مردانی در این خاک دفن می شوند که بدون حساب همه وارد بهشت می شوند. بی حساب. ما عرض کردیم آها کیان اینا؟ فرمود سردار آنها پسر حسینه. سمیرا عجیب بود این حرف. سمیرا هم برگشت، البته توی فارسی میگن سمیرا، در عرب سمیراست. سمیرا هم برگشت گفت که والله علی حقیقت میگه، راست میگه. بالاخره گذشت این مطلب، اتفاقات کوفه آمد، سید الشهدا آمد به کربلا، همین خاک بهشتی، همسر مؤمنه متدینه ولایی محض آمد جلو گفت شوهرم تو خودت جردا، خودت اومدی به من گفت دیگه. ایشون مشت خاکی رو بلند کرد بویید و گفت مردان بی حساب وارد بهش می شون، خودت به من گفتی. گفت بله. گفت الان تصور کن این مشت خاکی که ایشون بلند کرد کجا بود. گفت اتفاقا همین جایی که اینا الان کاروان حسین وارد شدن همینجاست. گفت خب وقتی اینو دیدی، این معجزه را دیدی، خب پاشو برو، پاشو برو، مگه تو دین نداری؟ مگه تو قاعده پیغمبر رو خبر نداری؟ مگه پیغمبر نفرمود اونهایی که اهل بهشتن چه کسانی هن؟ قرآن آورد براش باز کرد، بعضی از آیات رو براش خون. گفت مگه این آیات رو نشنیدی؟ این آیات رو نخوندی؟ خب این آیات رو توجه کن. ایشون برگشت بلافاصله گفت نمیتونم. گفت چرا نمیتونم؟ گفت تعهدی که دارم. گفت به کی تعهد داری؟ گفت جاسوس معاویه. گفت پاشه، ولی شما حق رو دیدی. منشأ رشد خودت رو دیدی. اگر سبب قوی باشد مسبب اقواست. سبب قوی این کربلا شهید شدن است. مسبب قوی این است که انسان بی حساب وارد بهش می شود. قبول نگرد، نپذیرفت. تجزیه گرایی قراردادی مخل به عقل بشر است. نخبگان عزیز، دانشمندان، قدری فکر کنید. نمونه دارد تو تاریخ. بسیار عجیبه. حالا من تو بخشای اعتقادی میدونم، تو بخشای اخلاقی میدونم، تو بخشای روند کرامتی میدونم. مثلا الان همین دخترهایی که دارن از بین میرن، پسرهایی که دارن از بین میرن، جدا عرض میکنم بخشی از این نابود شدن ثروت عقلانی، منابع عقلانیشون، عزیز من باور کنید بخش عظیمش همین تجزیه‌گرایی قراردادی است. این روانشناسی اسلامی میگوید. اگر شما این درس را پیش استادم علامه حسن‌زاده بگیرید، تازه میفهمید که اسلام چقدر غنیه. خانم ها خیلی استقبال کردن، جوان ها دور من را گرفتن، دخترهای جوان، مادرها. و خدمت را عرض کنم که از بحث دیشب تشکر کردن، و یه سوالی کردن، گفتم الان رو منبر میگم. دختران من، دختری که امروز پیامک دادی که من از فرد شب با شادر میام مجلس، سبیه من، فرزند من، پسر من، بابا جون من، این قراردادهای شما تجدیه میاره به طوری که تعمل افسار و القلوب، هم چشمه ها را هم دله ها را نابینا میکنن. ما حرفمون اینه. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه یه بیان زیبایی داده که من خواهشم اینه که تمام دوستان عزیزم، حتی آزاده ها که اینجور سکوت میکنن تو محفل، میتونن این دو کلمه رو حفظ کنن. میفرماید که الغنا والفقر ارض علی الله. میگه اگه کسی فکر میکنه ثروتمند است در ایمان و عقیده یا فقیر است در ایمان و عقیده، خودشو به جوانه ها نکیه نکنه، خودشو حتی با آخوند محله تکیه نکنه، خودشو حتی به کسی تکیه نکنه، تمام تکیهش به خدا باشه، عرضه کنه به خدا، ببینه چقدر ثروتی دینی داره، چقدر منابع دینی او تأمین شده، چقدر میتونه نفس را کنترل کنه، ذخایر با عظمت وجود انسان را که مواج دریای خروشان خلقت است و هستی مطلق را رقم زده است، به طوری که یک طرفش غیب الغیوب حق است، طرف دیگرش لاهوت حق است، و بین این غیب الغیوب و لاهوت حق فضای تشکیل شده است به نام جبروت و ملکوت. انسان به اون غیب میرسد، انسان به اون جبروت میرسد. چرا آخه اینجوری تجزیه گرایی؟ نمیتونم رها کنم این پسر رو، خوی تجزیه گرایی قرار دادیش. نمیتونم رها کنم این سبیه رو، این تجزیه قرار دیدی. نمیتونم موهای سرم رو بندازم زیر چهار خط، خوی تجزیه قرار دیدیه دیگه. نمیتونم آرایش نکنم، این همینه. نمیتونم لباس تنگ نپوشم، حجم بدنم رو نشون ندم، همینه دیگه. تو اخلاقی همینه، اعتقادی همینه. باور کنید زمین میخوری، بی‌محابا میفتی، ناخواسته میفتی. قرآن برای قادر این که مبارزه کند این بخش را در سوره مبارکه آل عمران آیه 196 دقیقا این بخش را مبارزه میکنه. به چقدر زیبا میگه لا یغرنن لک تقلب الذین کفروا بالبلاد. مدل های رنگارنگ کفار شما را فریب ندهد، متاع قلیل. این مدل‌های رنگارنگ کفار بسیار ارزشش ناچیزه، فریب نخورید. رسمن داره میگه چرا انسان فریب بخوره؟ برای چی؟ برای اینکه گرفتار تجزیه‌گرایی شد. اصول کلی رخت بربست، شاخصهای عظیم اصول کلی از دست او در رفت، واقعا در رفت، نمیدونه چی کار کنه. جدی میگم، تضاد فرهنگی، تبانی فرهنگی بسیار او رو زمین زد. اصلا طوریه که خودش هم متوجه نمیشه، خودش هم نمیدانه. چطور میشه که نام مادر وهاب یه شخصیت نصرانی است، چنان حزب نصرانی رو رها میکنه، فرقه نصرانیگری رو رها میکنه، با بچهش، پسرش، آزاده، تازه دامادش، عروسش میاد ملحق به امام حسین میشه، مشاهدت میکنه. بعد جالب اینه که الان هر روز بعد از نماز صبح امام زمان به او سلام میکنه، توی مستند قوی ماست بهش سلام میکنه. چطور میشه که
او تجزیه گرایی را رها میکنه، راحت میاد تو آغوش حسینی، راست حسینی قرار میگیره. وقتی اون نامرد سر پسرش رو میبره پرت میکنه برای لشکر حسین، این سر رو برمیگرده دوباره برمیگردونه پرت میکنه، میگه چیزی که در راه حسین دادم پس نمیگیرم. خب این مادر به این کجا میرسه؟ اون چه که باعث میشه که انسان نبوغ معنوی پیدا میکنه اینه که از این خرده فروش ها میاد بیرون. جدیه. من اگه بتوانم این شبه ها جوانهایی رو به این سمت ببرم، قول میدم شب آخر خدمت تو هست کنم که راهتون بدم جمعی رو فرم پخش کنن به مباحث اخلاقی. خدا خودش میدونه اون مباحث هفتگی که بنده دارم، چون بنده عقیده به این دست عرفان بازی در آوردن ندارم. باید شناق بدید به بچه ها، باید شناق بدید به بچه ها، بچه ها باید قشنگ آمدن بدونن، بدونن قرآن چی میگه، روایات چی میگه، مباحث باید سنگین علمی باشه. با این بچه ها حرف میزنم، بیاید غروب ببینید بچه ها چقدر با هدف نشستن. آقا جون من صد تا سلام و صد تا لعن ما الان خوندیم اومدیم دیگه، رفقا اونجا قصایی میکنم، آدرس نمیدم چون اونجا شلوغه. خدمت رو عرض کنم که به شما عرض میکنم صد تا سلام و صد تا لعن و جوان با من داره میکنه، 500 تا جوان بدون اینکه احساس خستگی کنه تا آخر داره گریه میکنه. این لخل لاقل از من بهتر دیده، راه رو پیدا کرد. باور کنید مسیری که امشب تا شب عاشورا به شما میده همینه. دیشب فریاد زدم بین شما، این فریاد من مثل اینکه چند جا پخش کردید، اون آیه قرآن رو باز کردم چند جا پخش کردید، به من خیلی تو سایت اومدن شروع کردن از همه جا و تشکر کردن. من با شما چجوری حرف بزنم؟ تو یه ذره تجزیه‌گرایی بذار کنار، یه ذره دنبال این دختره نرو، یه ذره دنبال این پسره نرو، یه ذره دنبال این ماهواره نرو، خب یه ذره بده کنار، یه ذره بده کنار. بابا این مادر وهب همه رو گذاشت کنار، اسقف رو گذاشت کنار، نصرانی ها رو گذاشت کنار، عزیز دل من همه رو گذاشت کنار، امروز هر روز حجت حق داره به او سلام میکنه، تو یه ذره نمیخوای بذاری کنار؟ ببین اگه مورد حجت توجه حجت حق نشدی، عزیزه من خود توبتم توبه باشه. به قول عربا یه حرف قشنگی میزنن، میگن تب دو قسمه، یکی تب مطبقه یکی تب محرقه. تب محرقه اینه که انسان اگر یه دونه تب بگیره با یه قرص آسپرین حل میشه، میخورن دمای بدن میاد پایین. اما تب مطبقه چیه؟ تب مطبقه اینه بابا اینقدر تب ادواریه هرچی هم از این قرصا بخورم حل نمیشه. اینا این مثال میزنن برای گناه، میگن گناه برای بعضی ها تب محرقه هست. یه بار مثلا یه معصیتی کرده یه دوتا استغفار کنه حل میشه، اما برای بعضی ها تب مطبقه هست. مطبقه هست یعنی چه؟ یعنی با استغفار حل نمیشه، استغفار حل نمیشه. مثال ساده بزنم، یه کسی زمین مردم رو غصب کرد، از دنیا رفت، بچه هاش خبر ندارن. بنده خدا خدمت این بچه ها اومدن زمین رو تقسیم کردن به عنوان حق الارث. تا مادامی که تو این زمین نماز میخونن، تو این زمین راه میرن، شوق میزنن، خونه میسازن، تمام گناهان برای آقا نوشته میشه. بدون که 200 سال گذشته از این ماجرا. اینه میگن تب مطبقه. قرآن هم در سوره مبارکه یاسین میگه و نکتب ما قدموا و آثارهم، اون چی رو که از پیش فرستادید می نویسم، اون چی که از آثارشم فرستادید من می نویسم، آثار گناه اید اون را. شما به کسی استمنا یاد دادی، این بیچاره الان 10 سال داره می زنه. شما به یک کسی زنا یاد دادی، این الان چند سال گرفتاره. شما به یک کسی ماهواره یاد دادی که بره تو شبکه های مجازی شب تا صبح قرص بخوره به اینا نگاه کنه. اینا تبع مطبقه، حواست هست؟ اینا تب محرقه نیستن. یه نمیدونم با کی بگم، با چه زبانی معرفت رو بگیم. قشنگ قرآن میگه نکتبو ما قدمو و آثارمو. پس نیم استادو بده. بابا استاد فریاد میزنه
آقا یه خوره حواستون باشه، اینجاست، اینجا ناراحتش، ناراحتیشو اینجا اعلام میکنه، این صفحه آوردن، این صفحه ناراحتیشو اعلام میکنه.
ولا تزر و وازرتون وزر اخرا، چرا وزر دیگری رو میگیری؟ چرا وزر میشی وزر دیگران رو کوله بار خودت کنی؟ بدبخت.
استاد ما اینجوری ناراحت میشه.
کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی مرهون کار خودشه، با همون گروه خودش میرود. کل عمر به ما کسب رهین، ولها مکسب، ولها ما کسبت و علیها مکسبت. بعد میگوید که این عبارتش بخونم، چه کنم چه کنم، از این نکات غفلت کردم، به اونها بی اعتنا هم، نفهمیدن لای لا تصیبن نرا. اگر لای لا تصیبن نرا میفهمیدن هرگز این کارو نمیگردن. و اون اینی که عزیز دل من، ایشون میگه، میگه آجون من این نهی نیست، این نفیه، نفیست یعنی چه؟ یعنی معناش این است که لشکریان خدا، لشکریان خدا آماده برای کی؟ برای کسانی که گناه رو گناه نمیدونن، هی روز میدن، هی روز میدن، حاج آقا میگه هی روز میدن، روز میدن، خفش میکنن آخر. بعد این عبارت رو میخونه، شما رو به خدا اونقدر بزرگوارانه گوش میدید، اینم زیادی به گوش میدید. میگه ان شاز من الناصر شیطان کما ان شاز من الغنم لذت. الله اکبر، خیلی جالبه. میگه بسیاری از مردم امیرالمومنین گله میکنه، گله از اینه که میگه که الله اکبر، خدایا چوپان هر کاری کنه بخشی از گوسفند رو گله گوسفند رو گرگ میبره، من علی هم هر کاری کنم بخشی از نیروهای منو شیطان میبره. علی به جایی میرزه، علی به جایی میرزه، بالا منبر میگه خدایا من از تبابت این مردم عاجزم، دیگه چیکار کنم، من از تبابت این مردم عاجزم. بعد میگه مطمئنون جالسون ام لا تخافون ام علی الله تفترون، مطمئن نشستی ترس خدا نداری، چرا اینجوری راه میری؟
او بر میگردی در خونه.
باور کنید عجیبه. نگذارید قدرت معنوی شما دست خوش تمایلات نفسانی ای خانم، ای آقا، ای فلان، ای فلان.
چطی میگم؟
اندیشمندان، دیشب شما رو وعده دادم همین بود، بسیار فکر کنید رو این حرفا. امروز جوان را حیزیگرائی قرار دادی داره هم.
نمیدونم شب محرم هم از خندتون بیارم یا نه. من آقا شب مرمزی میگم گاهی وقتا، اصلا گاهی وقتا آدم واقعا تعجب میکنم.
ساعت 12 شب خانمم گوشی رو برداشت، میگه که یه پسره هستش، میگه حاج آقا رو بگو حتما گوشی برداره. گو حاج آقا خسته هست، تازه خوابیده، چون من مورید این بچه ها میدونن که هر ساعت زنگ بزنن گوشی میگیرن، نمیذارن این بچه ها ناراحت بشن. بخدمت رست کردن حاج آقا بسیر شدن از دستی. آمدم گوشی رو گرفتم، چند وقت قبل بود، آمدم گوشی رو گرفتم، بله حاج آقا، چی جوری گریه میکنه؟ حاج آقا من رامینم. خب بفرما بابا چیه؟ تو رو به خدا قسم یه کاری کن، دوست دخترم ساناز برگرده، منو نصف شب بیدار کردی برای ساناز خانم، دو روز غر کرده با من. حاج آقا به خدا بهش قول دادم، آخه نمیشه قولشو آدم قول به هم بزنن. خدای پروردگار رو گیر آورده به عالم رو، اقلا زنگ میزدی من میخوام بوعلی سینا بشم، اقلا زنگ میزدی میگفتی من میخوام حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بشم. چطی میگم؟ حاضر آیه استخاره بگی ببین برمیگرده.
یعنی واقعا این خنده داره؟ این عقله؟
تفکر بشر اینه؟
چطی میگم؟
این تفکر بشره؟
حساب بکنید چیه دعوا میکنید؟ اینا منو گیر آوردن،
سادگی منو به دست آوردن. اینجا مگه بر زمین فوتباله؟ شما خدمت رأس سختتونه جلو خودونو کنترل کنید. هر وقتی من موقع روزه شده بپرید به جلو، از اول نشینید که سخته. خدمت حقم دارم بچه که شدن دیگه.
آقا جون من، این یکی خیلی خوش اخلاقه، از بس که این خوش اخلاقه بقیه اذیت میکنه. اون یکی در دفته.
این خیلی خوبه، این در رفته، از این صحنه ترک کرده. شما هم در برید، یکی برید دی جمع بزرگترا. آفرین، در برید. حالا خوب شد، دیدی چه سرای خوبی هم، با ادب هم. آره دیگه، آفرین. مجلس منو خراب کنید، اما هیچ وقت نمیذارم شما رو ناراحت کنم. دوستتون دارم. من اگه مجلسم تو وسط مصیبت هم باشه از این کارا بکنید، با شما میگم میخندم. اما نمیذارم شما ناراحت بشید. سرمایه این کشوری. سرمایه این کشور. آره. نه این نمیخنده، نه راست میگه، این خیلی آدمه. نه اینم نمیخندیدن، منتها گاهی وقتا هیجانی میشن. باشه باشه. خب پس یک کاری کنی، شما بزرگتر رو بیان جلوتر، جمعیت هم جلو عقب خیلیه. خب شما بیان جلو، آفرین. اونایی که میخوان اهل دل مصیبت گریه کنن بیان جلو، این آقاله. شما اینجا جلو بگیرید خیلی قشنگتر میشه. رفقا و دوستان و شاگردان من بیان جلوتر که اینا دیگه خب اینجا خالیه، اینا میشه اینجا. یعنی در جمع شما باشه. مثلا پدرها هر کدوم بچه‌شون رو بغل خودشون بگیرن، خیلی موثره. از خودشون بیان جلو با اینا بشینن. حالا بذار برای اینا بگم بخندن. من اندازه اینا بودم، مهدیه حاج کافی هم پر از جمعیت. منم حاجی رو دوست داشتم برم جلو. هی خدمت رس کنم که این وسط بحثش. هی اینجا داشتم میرفتم جلو، این بعد داد کشیدم بالا منبر گفت بشین بذار. من ترس نشستم. آقا تو رو میخوره. ترس نشستم بعد گفتش که خندهش گیره، همه جمعیت خندیدن. خوش خندهش گیره گفت بیه نه آقا نمیخوره جلو. در آقا جلو یک شکلات در آورد به من داد. خدمت که هست کنن یادش بخیر. آقا جون من ببخشید اگه بزرگترا من حوصله میکنم، خدا رو شکر میکنم که کسی نمیتونه من عصبی کنه. اگه تونستی بچه هم میگن مامان دعوا کنید بابا ببینیم یه دفعه. اینا رو دوست دارم بچه ها. الحمدلله رب العالمین خدمت خداوند این توفیق به من داده از برکت های بچه. نه بچه باید بازی کنه دیگه، کار امین امینه. باز خوب اینا حرف ما رو گوش میده، ما اینا بدتر بودیم بیرون علم شکه بلند میگردی. خیلی بزرگوارم. خب عزیزان من، برادران بزرگوار من، چون من میدونم 10 دقیقه بعد دیگه نمیتونیم، اگه میشه بیان جلوتر اونجا همه پر کنی. اگه آره چن عزیزم، باز دوباره وسط بحث این دره دیگه. آره از هم اتفاقا پاتون دم میزنه. یا الله. آره دی. یا قائم آل محمد. حالا بیاین جلو، بیاین جلو، بیاین جلو. آقا شما رو نمیخوره، بیاین. نه شما نگفتم بیاین جلو، شما اینقدر نگه اینه. اینجا فاصله باشه که من میخوام بیام پایین. سلام بسلام. دستتون درد نکنه، خیلی خوش آمدید. من یه دعا کنم، دستور بیار بالا، یه دعا کنم. خدایا به عزت امام حسین، به عزت امام حسین میخوام دعا کنم. ببینم چی جوری آمین میگی. خدایا به عزت امام حسین، مجلس خودم رو خراب کردم اما دعامو مستجاب کن. به عزت امام حسین تو نسل ما بی نماز قرار مده. آقا جان من مجلسم رو خراب کردم. به عزت امام حسین میتونستم خیلی مجلس داشتم میرفتم تو حال. آقا جون من به عزت امام حسین این بچه ها رو جز یاران امام زمان قرار بده.
به خدا قسم باور کنید یه نظر بکنه حسین همه چی حله. خدا شاهده
قدرت معنوی سید الشهدا اونقدر بالاییه. شما در زیارتنامه زیارت عاشورا چی میکنید؟ برمیگردید میگید که اللهم اجعلنی وجیها عندک بالحسین علیه السلام. خدای من آبرو ندارم ولی حسین آبرو داره و آبروی حسین مال پیشه خودت آبرومند. این بهترین عبارته، عظیم‌ترین عبارته. این تجزیه گرایی سنتی. دوم تجزیه گرایی سنتیه. آه آه آه. این خیلی سخت. من نمیدونم رفقا و دوستان چرا تو سنت‌ها متجزیم.
چرا؟
اگه عزیز دل من آمدن تو مجلس امام حسین سنته و مستحبه، عزیز دل من، اما از اون طرف عصبانیت بی خود شما تو مندل، اون که سنت نیست. عزیز دل من، اگه جناب عالی اهل دلی، دلیل برای این نمیشه که به همسرت فشار بیاد دیگه، اون که سنت نیست. آقا جون من، عزیز دل من، اینو بهتون بگم، چرا تجزیه در سنت گرایی؟ آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود مشکل ما با بنی امیه این بود که بنی امیه مردم رو میذاشتن تو مسجد نماز بخونن، روزه بگیرن، ولی درس شرک شناسی رو اجازه نمیدادن. چون اگر ما درس شرک شناسی میدادیم، ما دیگه اول کسی که مردم به معرفت میرسیدن همین بنی امیه رو بیرون میزدن، چه اینا مشرکن. برادران بزرگوار، باید توجه کنید. نؤمنو به بعض، نکفرو به بعض نشید. به بعضی ایمان بیارید، به بعضی کافر بشید نشید. خیلی باید توی این سنت‌ها توجه کنید. من گاهی وقتا دارم نگاه میکنم میبینم آقا در بعضی از اینها چنان مدل مثالش قشنگه، اما دو سه روز رفیقش که میشم مدل‌های دیگرش خرابه. چرا اینجوری میگنی؟ مثلا تو مدل کتابخانی بسیار عالیه، اما تو مدل کمک به منزل هیچ، صفره. مثلا آقا جون من تو بخش‌های اداری، در بخش مدیریت اداری بسیار عالیه، اما در بخش فرزندداری صفره.
چرا؟
اون چه که ما رو به هم زد متجزی بودن در سنت گرایی است. ما باید دولب ائمه رو ببینیم، ما باید دولب مراجع تقلید رو ببینیم، ما باید بزرگان دین رو ببینیم. سید الشهدا دادش همینه، حرف سید الشهدا همینه، صحبت سید الشهدا چیزی غیر از این نبود. بگذارید من یکی دو تا نمونه از صحبت سید الشهدا رو براتون عرض کنم. حضرت نگرانیش همینه، فریاد نگرانی سید شهدا همینه. برگشت خدمت رو هست کنم که همینطور برگشت گفت قرت ابن قیس، دست اینجوری بلند کرد بالا، اسب سوار بود، قرت ابن قیس روز عاشورا. قرت ابن قیس توی لشکر عمر اسد طرف میسره بود، هی کله رو میکرد توی لشکر که حسین نبینه. گفت من که میبینم تو سر داره میداری بین لشکر، پایین میبری بین لشکر، بلند شو کارت دارم. باز بلند نشد، دوباره بار سوم فرمود قرت ابن القیس بلند شو من کارت دارم. وقتی خدمت بار سوم گفت همین شمر ملعون برگشت اینو گفت بلند شد دیگه ببین حسین چیکار داره. وقتی ایشون بلند شد همین نامرد روزگار، وقتی که بلند شد امام حسین یه دونه برگه در آورد، برگشت گفت اینا نامه توئه، نگاه کن ببین نامه خودته، دستخط خودته. به من نامه نوشتی که قد ایلت الاسمار، باغ من میوه‌هاش رسیده، باغ سرسبز شده. بعد من نمیخوام در و باغ رو بستم، نمیخوام میوه رو بچینم. چرا؟ میخوام صرف کنم که تو بیای در رو باز کنی، اول تو قدم بذاری، چون میدونم اگه تو قدم بذاری باغم متبرک بشه، پر میوه میشه، از این بیشتر میوه میده. گوش شما که منو قبول داری به عنوانی که من اگه بیام تو باغت در باغت رو باز کنم و تو باغت قدم بزنم پر میوه میشه. سوال من اینه پس چرا اون طرفی؟ تو منو برای تجزیه باغت میخوای اما برای حمایت از دین نمیخوای؟ آقا شما برای یک بشقاب پلوی یک غذای آقا هیئت امام حسین صف میگیسی که یک غذا میل کنی ببری منزل شفا بگیری اما نماز صبح ها نمیخوای؟
نمیفهمم
چرا تجزیه در سنت گرایی؟ تو عزیز دل من فلان مطلب و تبرک میدونی اما میبینم واجب و انجام نمیدی. فکر نمی کنی اینو اشتباس؟
جدی میگم؟
ببین اصلا تفکر غلط نیست؟ آقا فرمود شما که اینجور منو قدم منو متبرک می دونستی پس چرا تو لشکری؟ تو چرا دیگه؟ آقا می دونی چی گفت؟ الله اکبر. آدم اینقدر جسور؟ آدم اینقدر عقلش دیره؟ برگشت گفت به دروغ نگو این نامه مال من نیست. اخسی امام گفت دروغ نگو این نامه مال من نیست توهین کرد. امام برای هیچ کی نفرین نکرد اینجا نفرین کرد. دست برد بالا گفت اللهم حزه الی النار قبل الاخره. گفت خدایا اینو بنداز تو آتیش دنیا قبل از اینکه بمیره تا بفهمن همه که حسین دروغ نمیگه. ایشون ناراحتش رو رم کرد به اسبش. زد به اسبش اسبش رم کرد. پاش گیر که توی رکاب اسب. اینقدر کشید تیکه بارش کرد. هی میگم نجات. نجات کسی نمیتونست نجات بده.
عزیز دل من. البته مرحوم آشق جعفر میگه که یکی دیگه بود. ولی اونی که تو تاریخ اسمی شد دو نفر اسم آوردن. البته به قول شهید مدعی ممکنه هر دو همین بلا رو بر سرشون اومدن.
بابا چرا امام میستی؟ امام در سبقه معنوی هیچ کی نمیتونه جلوش بگیره. تجزیه گرایی سنتی رو بذارید کنار. وقتی به دارن میگن این حرومه بگو حرومه عزیزم. وقتی که دارن میگن آقا جون گناهه بگو گناهه عزیزم. بابا متدینه بزرگوار زنا و مردا مختلط نشینی تو مهمونی ها حرومه. بابا جون من یه سفره بند میکنید طرفین میشینید دو دو کارمند این با زن تو شوخی میکنه این با زن تو شوخی میکنه کی اجازه داد؟ این با دختر جوان تو داره شوخی میکنه اون داره با دختر جوان تو داره شوخی میکنه والله اجازه ندادم. چرا تجزیه گرایی؟ تو که معتقده به حسین ابن علی علیه السلامی چرا آخه؟ اون چه که باعث شد باطل تو زندگی ما بیاد امینه باور کنی دختر شما با یه تیشرت منزلی جلوی پسر جوان 18 سالت که درست در اوج شهوت و غریزه است داره راه میره میگه من خواهرشم. بابا یه از همینجا الگو میگیره نمتونه بیرون که کنترلش کنه. عزیز دل من چرا آخه؟ کی گفت اینا رو؟ چه کسی اینا رو گفته؟ عزیز من الان راحت بهتون روانشناسی چه بگم به خدا قسم تو اتاقاتون جسم تبلک اینجا خوابه جسمشه روحش جای دیگه است. این بنده خدا شما فکر میکنی تو اتاق خوابه؟ نه این روحش جای دیگه است. این جسمشه الان تو بنیاد تو اون اتاقه. عزیز دل من با گوشی ها برا داره با اون منو عالم صحبت میکنه تو میگه در اتاق باز میکنی پتون میدازه رو صورت خودش با اون منه که من خوابم دوباره بر میگردی همون میشه. باز فکر کرد یه مقدار فکر کرد با بچه ها حرف زد منطقی بود منطقی بود.
قال علی علیه السلام
آقا جون اینجا میخوام بگم یعطی علی الناس زمان و نعصم یارا میرو دوره آخر و زمان تو خونه بچه سالاری میشه بچه ها ماماناشونو به حرام میندازن پدراشونو به حرام میندازن این حرف و علی کی گفت بیش از 1400 سال قبل گفت الان هست یا نه به خدا قسم بذارید یه خاطره ای نقل کنم سران یهودی ها رو به پیغمبر دعوت کرد برای مناظره تو مسجد النبی اینا اومدن سران یهودی ها به ابابک گفت سیره ابن هشامه به ابابک گفت ابابک برو دم در مسجد نگذار هیچ کدوم از اینا بیان تو ابابک اومد دم در مسجد هیچ کی نمیتونید برید داخل گفت ما کارت همایش داریم دعوت شدیم خودش ما رو دعوت کرد گفت همونی که شما رو دعوت کرد به من گفت جلوشون رو بگیر وارد مسجد نشه گفت چرا؟ گفت چرا جو نمیدونم گفت چرا جو کی میدونه گفت داماد پیغمبر علی میدونه گفت بعد علی رو بگید بیاد علی آمد گفت چرا به ما اجازه نمیدید بریم پیش پیغمبر با اینکه خودش ما رو دعوت کرد گفت برا قادر دو چیزه گفت دو چیز چیه گفت یکی اینکه حلقه طلا تو گردن شماست دیگر این که لباس حریر تو دلتونه بر مرد حرومه انگشتر طلا داشته باشه حلقه طلا داشته باشه لباس حریر داشته باشه گفت پس چی کار کنیم گفت اینا رو در بیا شب پنجم نه شب چهارم نه شب سوم نه تا زنده هم بهتون میگم باور کنید یهودیا سران یهودی حاضر شدن انگشتر رو در بیارن طلا رو در بیارن لباس حریر رو در بیارن اما اگه من الان تا 10 شب داد بزنم بگم به خاطر حسین این طلا رو آقا به سرا از گردنتون در بیارید یکی انجام میده یا آینه ی عروس قرآن میگه طلا به دست مرد حرومه قرآن رو میذاره برای تبرک تو آینه ی عروس جلو قرآن دست و داماد دراز میکنه عروس خانم داره طلا میندازه تو انگشتش بابا قرآن تو برو ربطی نداره قرآن برو کنار امروز روز عشق منه امروز روز جشن منه بابا قرآن ناطقه نکن این کارو اون وقت فردا میگی چرا بچه دار نشدم فردا میگی چرا بچه هم مریضه فردا میگی چرا اینجوری راه میره بابا روز اول یادت رفت به قرآن گفتی به تو ربطی نداره بذار امروز روز جشنمه اگه نگفت قرآن بالا تاخچه زیر قرآن دارن نزول امضا میکنن قرآن بالا تاخچه زیر قرآن دارن شراب میکنن بگیم دردمون آقا بی انصافی قرآن رو بردار قرآن تبرک تو آینه عروسه دور قرآن داره میکردن و میرختن زن و من بابا این قرآن رو بردار
تجزیه کرایی و سنتی گرفتار شدیم به تجزیه کرایی سنتی پدرمون در اومده چتونه تو که حسین میشناسی تو که اول فصل میشناسی
سوم تجزیه‌گرایی سیاسی است که ایمال روزنامه هاست. من دیگه نمیرم توش. شما رو به خدا قسم بذاری این ده شب حمایتم کنی، بذاری من یه سری روایات رو براتون بخونم. بابا دین اصیل این نیست که شما میرید، جواب داره،
جواب داره،
جواب داره. آقا اونجا مفاتیح الجنان بزرگ هست. آقا بذار من اینو بگیرم براشون. امام زمان گله داره. آقا اگه هست اینا که حرف منو قبول نمی کنن. امام زمان گله داره. گلهش اینه، گلهش اینه. آقا آقا او برد دستش درد نکنه. آقا خیلی بزرگواری کرد. ببخشید. ببین اصلا گله داره. گله گله گلهش آقا. الله اکبر. الله اکبر. این زیارت آل یاسینه. قبل از زیارت آل یاسین الله اکبر. این قبل از زیارت آل یاسین برمیگرده این گله رو میکنه. الله اکبر. ببینید خیلی جالب میگه لا لامر الله تعقلون ولا من اولیایی تقبلون فما تغن النذور. شما نه حرف خدا رو گوش میدید نه حرف منو گوش میدید، پس من از کجا شما رو انذار کنم؟ شما نه حرف خدا رو گوش میدید نه حرف من رو گوش میدید، پس من از کجا انذارتون کنم؟ من بهتون میگم گناه نکنید، میرید علنا گناه میکنید. من میگم از قیامت بترسید. من چی بگم؟ همین قبل از زیارت آل یاسین و خونه رفتید میتونید پیدا کنید. خدایا به عزت امیر المؤمنین بذار من فردا شب پیامو بیشتر میدم، بهتون قول میدم، بهتون قول میدم ببینم چجوری میشه. جف جلسه رو ببینم، اگه دیدم 12 بند نامه آقا رو میارم، آقای امام عصر رو میارم. 12 بند نامه رو یک بار خوندم، یک بار خوندم، بچه اطلاعات از من گرفتن بردن دیدن تطبیقش درسته. 12 بند نامه رو دیگه اجازه دادن بخونم، هنوز نخوندم بعد از اون قضایا. آقا جون من 12 بند نامه هست. ببین چه گله هایی داره آقا. اینو 2-3 نفر امضا کردن، یکیش آیت الله بهاءالدینی امضا کرد، یکی آقا جان حضرت آقا جان ما امضا کرد. میگم انشاءالله. ببین چه گله ای دارن همه این بچه ها. بعد میدم پخش بکنید به همتون. شب آخر اعلان کنید کل دیرون بیاد کار دارم با اینه. 12 بند رو بیدید بدن. نکنید. به خدا آقا داره بیبید. باور کنید از آقای بهجت سوال کردیم. الان از همه مظلومتر کیه؟ فرمود آقا امام زمان. چرا گفت دست به کمر گرفته داره شیعه رو نگاه میکنه. دانشگاهتون رو نگاه میکنه. خونهاتون رو نگاه میکنه. مردم دختراتون دیگه از چادر فاطمه بدشون میاد. مردم کاری کردید یه دختر نمیتونید تربیت کنید. فکر کنید. خدا قسم تمام مبانی اعتقادی همه همینه، همه همین جاست. فکر کنید، جمعیت با عظمت فکر کنید. من عرضم تمام. الله اکبر. دلم میخواد یه مقداری روزه بخونم. نمیدونم چرا این طرف دارم میرم، یه جایی ذهنم داره میره اونجا روزه دیگه خوندم، یه جایی این طرف داره میره نمیدونم گیر کردم بگم یا نه. میترسم بیافتید آقا. یه سر رفتم یه جایی میخوام امشب آقا امام زمانم رو صدا بزنم بگم آقا جان تو رو به جان مادرت فاطمه. اینایی که میومدن پای منبر اینا آدم های علکی نیستن، همه دوست دارن. اینا آدم های مقبول تو هم، اینا آدم هایی که خود دوستشون داری. آقا جون میای، مولا جون اگه میخوای بیا یا زیر بغل مادرت فاطمه رو بگی بیا. به خدا آقامون میاد صداش بذار اگه نیومد. آقا حرف بزن، باش توبه کن، بگو آقا جون غلط کردم دیگه گناه نمی کنم،
باید حرف بزن. واقعا اینجوری ها؟
من نمیدونم اینجوری به این لحن وارد بشم یا نه، اصلا گیر کردم تو این قسمت. لا اله الا الله. بذار من خدمت تو از کنم، یه اجرا کنم اینو با صحنه قشنگی اجرا کنم. اصلا عجیبه من این قضیه رو، خاطره رو باور کنید، اصلا عجیبه این خاطره. همه عالم این یه طرف، نمیدونم آیا اینجوری هست یا نه، اما این خاطره خیلی مستنده. مقوم آیت الله العظمى نجفی مرعشیه، به خدا من بچگی روزه خونه در خونه موزه اینه، من اگه مرجع تقلید بشم هم روزه رو وله میکنم. نمیدونم، دوستش دارم دیگه. خدا نکنه به این زم برم، مرجعیت برازنده ی بزرگان من. این مثالیه داریم میزنیم، میخوام بگم مردم به خدا هرگی دامن حسینو بگیره ضرر نگر. مردم به خدا قسم تمامی این قطره‌های اشکتون همه ی نالاتون اثر داره. همه این ناله این بچه ها رو بیمه میکنه، اهل خانه رو بیمه میکنه. من دوران خودم یه سربازی داشتم، دوران دانشگاه یه جدید ملاتی، این اصلا نماز نمیخون. بهش گفتن تو رو به خدا یه جلسه بیا پیش آج آقا. من ایشون رو آشنا کردم با آیت الله بهجت. وقتی رسید خدمت آج آقا، آج آقا دست گذاشت رو سرش، گفت پسرم چرا گناه میکنی؟ این انقدر متحول شد، رفت به سمت نماز. ماشینی داشت، ماشین بیگانه، بسیار کوچیکی هم داشت، یعنی مدل پایین. نماز صبح آقای بهجت رو می برد، اونقدر به جایی رسید که آقای بهجت تو آغوشش به رحمت خدا ره. یه جوان توبه می کنه، ببین کجا می رسه. به خدا امام حسین این جوریه، هر کی توبه کنه خودش میاد بدرقه می کنه. من خواهشم اینه، خواهشم آیدی کل صحنه رو داری کنید، کار دارم فقط همین بالا سرم روشن بشه، چون دیدم دلها خیلی آماده است، دیدم خجالتشون میاد، چون مردم ما خیلی آبرو داره. مردم ما بزرگترین مردمه. بگم یا الله میرم براتون میخونم. برام آقای نجفی میگه یه نفر بود هر ساله برام خمس می آورد، ولی دیدم الان دو سال خمس نمیاره. تعجب کردم چرا خمس نمیاره. حالشو بپرسی تلفن نداری، کجاست منزلش نمیدونی، از تجار تهرونه، بسیار متموله. گوه یه روزی نشسته بودم داشتم فقهم و مطالعه می کردم، پسرم آسد محمود اومد داخل، گفت بابا اون تاجر اومد. گفتم همون تاجر خمس می داد؟ گفت آره. گفت بگو بیتون. آمد تو بغلش کردم، دو سال چرا نیومدی؟ گفت آقا جون این دو سال آلمان بودم، مسئله اشتغال من جنز رو می قاضدم بیام ایران، طول یشید، ولی یه خاطره ای برام پیش اومد، میخوام برات نقل کنم. آقای نجفی گفت بفرما. بعد این خاطره رو آورد تو حرم نقل کرد، در و دیوار میگرفتن، فوقان میگرفتن. خاطره چیه؟ گفت یه سال تو آلمان بودم، خورد روز عاشورای امام حسین، دیدم خبری نیست، ما تو ایران هیئت روزه سینه زنی، ما که اینجا چیزی نداریم. خوندون هر روز مسجد هامبورگ درست نشده بود، ما یکی چیزی نداری. آمدم سفارتخونه، زمان شاه بود، به سفیر اونجا گفتم آی سفیر اجازه میدی یه اتاق به ما بدی، چند نفر بچه ها را جمع کنی، فردا ایرانی ها بیان اینجا یه روزه حسین بخونه. اجازه میدی یا نه گپ باشه ولی سیاسی نباشه. نه روزه امام حسینه. دیدم اون خود اون سفیر بچه اصفهان بود، اشکاش تو جه جمع شد، گفت به خدا من بچه حسینم، مادرم بچه دار نمیشد، منو از ابوالفضلیه اصفهان گرفته. قشنگ قضیه رو شرح داد، نمیخوام این قادره رو نگونم، بگو بیان بچه ها رو جمع کردم. مدایی بلدی گواره، گفت داشتم همجو مدایی میگردم زیارت عاشورا میخوندم، آروم به سفیر که بغل دستم نشسته بودن گفت پاشو بیا. سفیر رفت تو اتاق، علی‌الظاهر یه خانمی میخواست بیاد ایران، ویزاش میخواست مهر بزنه، وقتی خواست بهش مهر بزنه گفت مهر نزن. گفت چرا؟ گفت معلومه که ایران ناامنه. گفت نه چه ناامنه؟ گفت بس جر شما اونجا نشستید گریه میکنید، حادثه یه اتفاق افتاد. گفتم گفت نه ایران ناامنه. گفت ناامن نیست ایران. گفت پس چیه اونجا؟ گفت چجوری براش بگم؟ گفتم شما روز جهانی کودک دارید یا نه؟ گفت بله. گفت امروز روز جهانی کودکه. گفت اسم این کودک چیه؟ گفت اسمشو میگن علی اصغر. گفتم اینجوری برم دیگه، چجوری برم؟ اول من حرف ادب اینه. حالا میگم امشب همتون برید به این زم. گفتم خب حالا چی شد شما؟ بگو ببینم. گفت ما یه حسینی داشتی با رفقاش اومد. چیکار کردن با حسین؟ خودشو که سر بریدن، سرشو بالا نیزه زدن. گفت خب بچه رو چیکار کردن؟ گفت بچه آب نداشت، شیر نداشت. های 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 دیگه امشب دارم هدیه ای یاد میزنی. امشب میخوام حاجت آبولو بگیری. گفت بچه رو بابا گرفت برد بالا دستش. گفت چی کردن اونا؟ گفت یه تیر سه شعبه ایه اینا برای گزی میزنن که رزمنده لباس جهاد تنشه. گفت چی کار کردن؟ گفت اینا زدن به اصغر گوشتا گوشش باره شد. این گفت آخ دیگه بقیه نگو، بقیه نگو. گفت بقیه داره؟ گفت نگو. گفت همینقدر بهت بگم سرش آویزون شد رو دست بابا. گفت به قدر یه ذره آب؟ گفت بله. گفت مگه اینا مسلمون نبودن؟ آره این میگه. گفت آره شما چرا اینجوری میکنید؟ این که مال 1200 سال قبل، 300 سال قبله. گفت ما معتقدیم هرگی مریض داره، هرگی گرفت داره، اگه خدا را به این شیر خاره قسم بده شفا میگیره. یه دفعه دیدم این زنه من همجی نگاه کرد. چرا نگاه میکنی؟ حس زده. گفت من یه مریضی دارم، پسرم 17 سالشه، منجید مغزی داره، زبونش بند اومده. به خدا اگه دعا کنید بچه‌م شفا بگیره، امروز بعد از ظهر شیر می‌خرم، میارم به هر کدوم از آلمانیای لیوا شیر میدم، میگم اینو به یاد اصغر حسین. هرگی درد داره بسم الله، هرگی مصیبت زده از بسم الله. شما رو به خدا بدون حاجت نری. آروم اومدن تو گوش من گفتن یه دو خانم آلمانی مریض داره. منم شروع کردم قسم دادن به اصغر قدره، به الگوم بریده ی اصغر. ولی یه چیز دیگه گفتم، گفتم به پهلوی شکسته یه مادر. چون ما هممون ایرانی ها میدونی که هر کجا بریم باز میریم مادر. گفتم به صورت کبود مادر. گفتم به اون گوشی که پاره کردم. گسلای گله پیشی. یه وقت دیدم یه خانمی گریه میکنه داد میزنه، ای میگه فدای اصغر تو، فدای زینب تو. دیگه نزدیک تموم بشه، آخرای بحث منه من میدونم امشب بدون حاجت بیرون نمیدی. زنا و مردا بسم الله، اونایی که از اطراف اومدن چلو منو گرفتین مریض آوردن بسم الله. من همیشه عقیده دارم اونایی که تا حالا بچه دار نشدن بسم الله نظری امشب کنن. حالا ببین چی شده. جلسه تموم شد، به خدا دجدیم، همینجور غذای محلی دجدیم درست گردیم، غذا رو بخش میگردیم. شاید عدد تا غذا تموم بشه یک زاد کشید، یعنی سفره رو جمع کنیم و فلان و عده ای رفتن. گفتیم این خانم با پسرش برگشت. به ما میگه این اثر کیه؟ گفتیم چی شده؟ رسیدم منزل دیدم دروازه پسرم بیرونه، هنوز نمیتونه زب بزنه. تا منو دید گفت مادر، رفتی گله منو به حسین کردی مادر. بله تو کی هستی؟ چی شده؟ گفت دیدم یه آقایی آمده، گفت به مادرت بگو برای اصغر شیر بخره. چی کار کرد؟ دستی رو سرم گشید، زبونم بازو. گفتم تو کی هستی؟ گفت من علی اکبرم. داداش اصغر و قسم دادن، داداش کوچیکه، بابا منو فرستاد. بابا گفت برو امروز بعد از ظهر آلمانیا، به من اصغرم و کشته. نمیدونم اینو بگم یا نه، علما منو عیب نگیرن، اگه سند میخوام 13 تا سند میدم، 13 تا سند میدم. بگردن اونا. میدونی وقتی تیر خورد چی شد؟ بچه ها شما نمیتونی تاب بیاری. میدونم الان تاب میزنی. وقتی که تیر خورد آخر پشت سرش یه ذره گوشت و استخون مون، یه ذره گوش مون. نامردا روزی که تقسیم سر کرده دیدن سر کم اومده، گفتن حسین اون بچه رو کشت. اومدن اونجا رو گندن، اصغر رو در آوردن. دیدی بچه ها میگن گنجشکو بکشن چیکار میکنن؟ یه دستا میذارن رو بدن، یه دستا رو بدن میکنن. بذار عربیش بکنم. و نتبرستن سر اصغر رو کندن. تو بازی من دلو داره این زنو بلا نیزه زده، بچه ها فرش شدن رو زمین، هر کسی میگم این داداش از گره، این داداش از گره. نور تو عالم را گره، عشق مرا سوزناک کرد. دیگه نمیخوام برم تو اشعار، درزم و اشعار الان هی تکه هی تمسک کردم، برای همینه درزم برم تو اون اشعار بیفتید. فقط دو جمله رو میگم. سگینه اومد دم در، خیمه گفت بچه ها جلوی بابا اش مریضی بمیرم روی آمدن به خیمه نداره. چرا؟ گویا شیش ماه قربانی شده. ببینم عبا رو رو سرش کشیده. بذار یه بچه یه دیگه هم بگم عبا رو سرش کشیده. آماده این علما عبا رو میگم. بذار میگه علی عبا رو رو محسنم دار.